صفحه 100. طایفه یوخاریباش قبل از جنگ مجبور شد که برای اتراق زنها و فرزندان و نگاهداری دام محلی را در نظر بگیرد و محمد حسن خان و جیران از آن فرصت استفاده کردند و مردان اشاقباش را برای جنگ آماده نمودند. جیران مثل مردان برای جنگ آماده شد و شوهرش حفظ یورتها و جانوران اهلی را به جیران واگذار کرد و ایده از مردان طائفه را تحت فرماندهی همسرش قرار داد و گفت در میدان جنگ غیر از گلوله های تفنگ و ضربات شمشیر و نیزه رد و بدل نمی شود و تمام کسانی که در جنگ شرکت می نمایند به یک اندازه در معرض خطر مرگ هستند و بین رئیس طائفه و کوچکترین مرد آن از این حیث تفاوت وجود ندارد. اگر من کشته شدم تو رئیس طائفه خواهی شد تا اینکه محمد پسر بزرگمان به سن رشد برسد و بعد از اینکه به مرحله کمال رسید ریاست طائفه را به او واگذار کن. جیران برای رعایت نزاکت گفت این حرف را نزن و من امیدوارم که تو همواره ریاست طائفه را داشته باشی. محمد حسن خان اظهار کرد اینک موقع تعارف نیست و باید صریح صحبت کرد. بعد گفت من در لیاقت تو کوچکترین تردید ندارم زیرا می دانم یک زن کدبانو هستی و هم دارای استعداد اداره کردن می باشی و هم در میدان جنگ مثل مردان پیکار می کنی و از اینها گذشته عقل معاش داری و من مثل تو دارای عقل معاش نیستم و اگر وقتی ما فرار کردیم و به ترکمانان پناهنده شدیم تو طایفه ما را اداره نمی کردی نه من قادر به ادامه زندگی بودم نه دیگران. خواهشی که از تو دارم این است که بعد از مرگ من جان خود را به خطر نینداز چون اگر تو از بین بروی دیگر کسی نیست که مثل تو لیاقت سرپرستی طایفه ما را داشته باشد و بعد از نابودی تو فرزندان ما هم نابود می شوند و تو باید زنده بمانی تا آنها را بزرگ کنی و به عرصه رشد برسانی که بعد از من اجاق خانوادگی رئیس طایفه اشاقباش خاموش نشود. جیران گفت آیا میگویی که اگر دشمن به یورتهای ما حمله ور شد و خواست اسبها و گوسفندهای ما را ببرد من دفاع نکنم و بگذارم که خصم هرچه میخواهد بکند و آنچه میل دارد ببرد؟ محمد حسن خان اظهار کرد من به تو گفتم که مراقب یورتها و حیوانات باشی و منظورم این بود هنگامی که ما مشغول جنگ هستیم اگر به یورتها حمله کردند تو دفاع کنی و اگر من در جنگ کشته شدم دشمن به یورتها حمله نخواهد کرد و در صدد بردن اسبها و گوسفندان طائفه ما بر نمی آید زیرا با قتل من کینه‌اش تسکین پیدا می کند و خصومتش از بین می رود. جیران گفت تو چون مردی نیک نفس هستی این طور فکر می کنی زیرا هر کس دیگر را مطابق باطن خود مورد قضاوت قرار می دهی و چون تو جوان مرد می باشی تصور می نمایی که دشمن بعد از تو با یورتها کاری نخواهد داشت و در صدد بردن جانوران بر نخواهد آمد. خدا نکند که تو به قتل برسی و من و فرزندانت بدون سرپرست بمانیم ولی اگر این واقع اتفاق میفتد دشمن به یورتها حمله ور خواهد شد و در صدد برخواهد آمد که جانوران این طائفه را ببرد تا اینکه زنها و کودکان و بازمانده مردان طائفه وسیله معاش نداشته باشند و متورق شوند و طائفه اشاقباش به کلی از بین برود. محمد حسن خان گفت از این قرار تو تصمیم داری که بعد از مرگ من مقاومت کنی. جیران گفت آیا کسی که به قول خودت بعد از تو رئیس طائفه می شود غیر از این تکلیفی دارد؟ محمد حسن خان گفت اگر تو کشته شوی فرزندان ما چه خواهند شد؟ جیران گفت خدمتکار من که خانه‌زاد و وفادار است فرزندان ما را به خانه برادرم خواهد برد و او عهده‌دار نگاهداری خواهرزاده‌های خود خواهد گردید. دیگر محمد حسن خان چیزی به زنش نگفت، چون می دانست جیران زنی نیست که بیش از آن احتیاج به سفارش داشته باشد. آنگاه جنگ بین دو طایفه یوخاری باش و عشاق باش که هر دو سوار بودند شروع شد. منطقه میدان جنگ مسطح بود و جز تپه هایی که در شمال به فاصله دور دیده می شد برآمدگی دیگر در آن منطقه وجود نداشت و برای پیکار دو قشون از سواران یک منطقه ایدئالی محسوب می گردید، یعنی همان تپه ها که طایفه عشاق باش می خواست برای احتراز از خطر سیل در دامنه های آن سکونت نماید. سواران هر دو طایفه کپنک برداشتند که برای زیر تفنگ یک لباس بدون نقص به شمار می آمد و ما در اروپا نظیر آن را نداشته ایم و امروز هم نداریم. کپنک عبارت بود از یک جلیقه بدون آستین که پشت را از زیر گردن تا کمر می پوشانید و آن را با نمد می ساختند و فایدهش این بود که تفنگ پشت سوار یا پیاده را مجروح نمی کرد و هرقدر سوار بر اثر حرکت اسب تکان می خورد پشت او از تفنگ متعلم نمی گردید. سواران علاوه بر تفنگ دارای شمشیرهای سبک و منحنی بودند که از اقوام شمالی به آنها رسیده بود و نوعی از آن شمشیرها در بین اقوام جنوبی روسیه به اسم شاشکا خوانده میشد. همین کلمه است که در زبان فارسی به شکل شوشکه درآمده است. مترجم. شمشیرهای مزبور برنده بود و دست را خسته نمی کرد و به خصوص برای سواران در میدان جنگ قابل استفاده می نمود. بزرگان طائفه در هر دو جبهه علاوه بر تفنگ دارای تپانچه بودند و تپانچه ها را از دو طرف قاچ زین در جلدهای مخصوصی جا می دادند و بعضی از تپانچه ها دو لوله داشت. سواران یوخاری باش مهاجم بودند و مقدم بر حمله شدند و در حالی که با حرکت یورتمه سبک به سواران عشاق باش نزدیک گردیدند شلیک کردند. به دستور محمد حسن خان سواران عشاق باش وقتی دیدند که سواران یوخاری باش به تیررس تفنگ رسیده اند از زین فرود آمدند و کنار اسب روی رکاب قرار گرفتند و به همین جهت شلیک سواران یوخاری باش ضایعات زیاد به وجود نیاورد. محمد حسن خان از روی عمد از مقدم شدن بر تیراندازی خودداری کرد تا اینکه سوارانش دارای تفنگ‌های پر باشند. در همان دوره در اروپا و در کشور فرانسه هنگام جنگ دو دسته سرباز فرانسوی و انگلیسی به هم رسیدند و هر دو توقف کردند و افسر فرانسوی که فرمانده سربازان فرانسه بود کلاه از سر برداشت و با احترام گفت آقایان انگلیسی ها اول شما شلیک کنید. افسر انگلیسی کلاه از سر برداشت و با سلام گفت آقایان فرانسوی ها اول شما تیراندازی نمایید. این موضوع دو قرن است که دستاویز شوخی مورخین شده و از رعایت تشریفات حتی هنگام تیراندازی در میدان جنگ حیرت می نمایند و می خندند. اما آن دو افسر فرانسوی و انگلیسی از روی معال اندیشی از خصم دعوت می کردند که مقدم بر تیراندازی شود، چون می دانستند هر دسته که زودتر تیراندازی کند چیزی جز تفنگ خالی در دست سربازانش باقی نمی ماند و تا سربازان مزبور تفنگ‌های خود را پر کنند چون گوسفند در سلاخ‌خانه قربانی سربازان دسته دیگر خواهند شد و سربازانی که تفنگ پر در دست دارند بدون عجله و نگرانی که سبب می‌شود تیر به خطا برود سربازان دسته دیگر را هدف قرار خواهند داد و همه را به قتل خواهند رسانید. محمد حسن خان نیز از روی معال اندیشی پیش دستی نکرد و گذاشت تا سربازان یوخاری باش شلیک کنند و آنگاه فرمان تیراندازی را صادر نمود. همین که تفنگ سواران یوخاریباش خالی شد، به اسب‌ها رکاب کشیدند و حرکت چهار نعل سبک اسب‌ها مبدل به حرکت چهار نعل سریع شد و همان لحظه سواران از زین فرود آمدند و کنار اسب‌ها قرار گرفتند. فایده مانور مزبور این بود که سواران یوخاریباش کمتر هدف گلوله سواران اشاقباش قرار می گرفتند و در این حال با سرعت به دشمن خود نزدیک می شدند تا جنگ تن به تن نمایند. محمد حسن خان صدور فرمان شلیک را تا آخرین لحظه به تأخیر انداخت تا اینکه خصم نزدیکتر شود. او هم می دانست که سوارانش نمی توانند بیش از یک تیر شلیک نمایند و آنگاه جنگ تن به تن آغاز خواهد شد. شلیک سواران محمد حسن خان عده‌ای از سواران و اسب‌های طائفه یوخاریباش را بر زمین انداخت و بعد از آن به جز آنهایی که تپانچه داشتند کسی نتوانست شلیک کند، زیرا تفنگ‌های طائفه اشاقباش خالی بود و فرصتی برای پر کردن تفنگ به دست نمی‌آمد. آنگاه جنگ تن به تن شروع گردید. رئیس طایفه یوخاریباش موسوم به کمال علی بیک در آن جنگ بعد از تحمل تلفات سنگین ناچار شد که مبادرت به عقب نشینی کند. با اینکه طایفه یوخاریباش نسبت به طایفه اشاقباش دارای کینه شدید بودند و بعد از مدتی متارکه فرصت به دست آوردند که انتقام بگیرند، مثل مردان طایفه اشاقباش با ایمان و استقامت نمی جنگیدند و علتش این بود که مردان طایفه اشاقباش خود را زیحق می دانستند و افراد طایفه یوخاریباش متوجه بودند که حق ندارند. طایفه اشاقباش از سرزمینی که آن را وطن خود می دانست دفاع می کرد، در صورتی که طایفه یوخاریباش می خواست آن زمین را که به وی تعلق نداشت غصب کند. وقتی جنگ با عقب نشینی طایفه یوخاریباش خاتمه یافت، شب فرود آمد و به مناسبت فرارسیدن تاریکی و وجود مجروحین، محمد حسن خان نتوانست طایفه یوخاریباش را تعقیب نماید و کمال علی بیک در تاریکی موفق گردید که طایفه خود را دور کند. یک سردار جنگی ولو فاتح باشد، بعد از پیروزی باید به کارهای متعدد برسد و بگوید مقتولین را دفن کنند و مجروحین را مورد مداوا قرار بدهند و اردوگاه را به شکلی درآورند که اگر خصم هنگام شب شبیخون زد نتواند قشون را متلاشی نماید و از بین ببرد. این کارها هم مانع از این گردید که در آن شب محمد حسن خان طایفه یوخاریباش را مورد تعقیب قرار بدهد و در نتیجه کمال علی بیک و بازمانده افراد طایفه اش با زنها و اطفال و حیوانات اهلی که با خود آورده بودند جان به در بردند. در روز جنگ چند مرتبه دسته های از سواران یوخاریباش به یورت های اشاقباش که تحت مراقبت جیران بود نزدیک شدند، ولی هر دفعه شلیک جیران و سوارانش مهاجمین را عقب نشانید و هر بار که تفنگ جیران به صدا در می آمد یکی از سواران یوخاریباش از پشت اسب بر زمین می افتاد. پیروزی محمد حسن خان در آن جنگ مزید قدرت و حیثیت وی در صحرای استراباد و صحرای ترکمان گردید. سبزعلی بیک حاکم استراباد از آن پیروزی اطلاع حاصل کرد و میرزا مهدی استرابادی منشی حضور عادل شاه نیز از آن فتح اطلاع حاصل نمود. میرزا مهدی بعد از اینکه مطلع شد که محمد حسن خان فاتح گردیده، به وسیله عوامل خود به طوائف ترکمان که در جوار صحرای استراباد بودند توصیه کرد که اگر باز جنگی بین محمد حسن خان و دیگران در گرفت، از رئیس طایفه اشاقباش حمایت نمایند. سوء استفاده حاکم استراباد از جنگ دو طایفه، صفحه 103. سبزعلی بیک برای اینکه وسیله‌ای جهت نابود کردن محمد حسن خان داشته باشد، راجع به جنگ دو طایفه یک گزارش خلاف واقع برای عادل شاه فرستاد و کمال علی بیک یا کمال علی خان را تحریک کرد که به عادل شاه شکایت نماید و بگوید محمد حسن خان بر طائفه او تاخته و افراد طائفه یوخاری باش را قتل عام کرده، مقداری زیاد از اموال آن طائفه را چاپیده است. وقتی گزارش حاکم استراباد و شکایت رئیس طائفه یوخاری باش به دست عادل شاه رسید، چون هر یک از آن دو نوشته معید دیگری بود، یقین حاصل کرد که محمد حسن خان بر طائفه یوخاری باش ستم کرده و مردان آن طائفه را کشته و اموال طائفه را به یغما برده و حاکم استراباد را که گزارش بر خلاف واقع داده بود مأمور کرد تا محمد حسن خان را دستگیر نماید و به پایتخت بفرستد. میرزا مهدی استرابادی می توانست اشتباه عادل شاه را تصحیح کند، اما نکرد، زیرا می خواست سبزعلی بیک را به دست محمد حسن خان از بین ببرد تا اینکه بتواند بدون مدعی و مزاحم املاکی را که بدان اشاره کردیم تصاحب نماید. سبزعلی بیک بعد از اینکه مأمور شد که محمد حسن خان را دستگیر نماید، سواد حکم عادل شاه را برای محمد حسن خان فرستاد و به او گفت چون پادشاه ایران امر کرده که وی را دستگیر کنند و به پایتخت بفرستند، باید اطاعت نماید و بیدرنگ راه استراباد را پیش بگیرد تا از آنجا به مشهد فرستاده شود و اگر فوری اطاعت نکند، خود و طائفه‌اش نابود خواهد شد. محمد حسن خان به سه علت از آن دستور اطاعت نکرد. اول اینکه می‌دانست بیگناه است و او طائفه یوخاری باش را مورد حمله قرار نداده، بلکه طائفه مزبور مهاجم بود و می‌خواست عروضی طائفه اشاق باش را غصب نماید. علت دوم اینکه می‌دانست رابطه او با عادل شاه خوب نیست و اگر وی را به مشهد بفرستند ممکن است کشته شود یا نابینا گردد. علت سوم این بود که میرزا مهدی استرابادی به طور خفیه محمد حسن خان را قوی دل کرد و برایش پیغام داد که مقاومت نماید و او در دربار ایران وی را مورد حمایت قرار خواهد داد و بیگناهیش را به اطلاع عادل شاه خواهد رسانید. علاوه بر عوامل فوق، جیران هم شوهرش را وادار به مقاومت می کرد و به او می گفت من تردید ندارم که باز سبزعلی بیک شروع به فتنه انگیزی کرده و از کجا که خود او کمال علی خان رئیس طائفه یوخاری باش را وادار به حمله و جنگ با ما نکرده باشد. این فرض درست نبود و سبزعلی بیک حاکم استراباد طایفه یوخاری باش را وادار به حمله نکرد. منظور سبزعلی بیک این است که تو را از بین ببرد تا اینکه بتواند به من دسترسی پیدا کند و غافل از این است که من اگر دهانه لوله تپانچه خود را روی قلبم بگذارم و شلیک کنم تسلیم او نخواهم شد. آنگاه جیران گفت من یقین دارم که سبزعلی بیک تو را نزد عادل شاه یک یاغی جلوه داده و اگر تو به استراباد و مشهد بروی کشته خواهی شد و شاید قبل از اینکه به مشهد برسی سبزعلی بیک تو را به قتل برساند و کشتن یک محبوس دشوار نیست و او میتواند بگوید که چون تو قصد داشتی فرار کنی هدف گلوله قرار گرفتی. قبل از اینکه حکم عادل شاه برای دستگیری محمد حسن خان صادر شود، واقعی اتفاق افتاد که بالمعال به نفع محمد حسن خان تمام شد و آن واقعه خیلی به اختصار از این قرار است. در زمان نادرشاه در قفقازیه نزدیک شهر گنجه طائفه ای از قاجاریه زندگی می کرد که موسوم بود به قجر افشاری. طائفه مزبور که در محل دارای قدرت و نفوذ و ثروت بود، بعد از قتل نادرشاه یاغی شد و دست تجاوز به مال و جان مردم دراز کرد. عادل شاه آن طائفه را مورد مجازات قرار داد و اموال ایشان را از دستشان گرفت و برای اینکه دیگر نتوانند در قفقازیه که آنجا ریشه و نفوذ داشتند شرارت نمایند، آن طائفه را به استراباد منتقل کرد. طایفه مزبور بعد از ورود به استراباد به مناسبت احتیاجی که به کمک داشت و هم به علت خصومت با عادل شاه که آن طایفه را از گنجه کوچانیده بود، ریاست محمد حسن خان را پذیرفت و تحت فرماندهی طایفه اشاق‌باش قرار گرفت. در همان روز که محمد حسن خان نامه حاکم استراباد و سواد حکم عادل شاه را دریافت کرد، دو نامه نوشت، یکی برای عادل شاه و دیگری برای سبزری بیک حکمران استراباد. رئیس طایفه اشاق‌باش سواد فرمان عادل شاه را به هر یک از آن دو نامه ضمیمه کرد و در نامه ها نوشت که به موجب این فرمان پادشاه ایران به طایفه اشاق‌باش اجازه داده که در منطقه‌ای که در گذشته محل سکونت طایفه بوده سکنا بگزینند و ما به اتکای فرمان شاه در آن منطقه سکونت کردیم و طایفه یوخاری‌باش بدون حق و مجوز به ما حمله کرد و ما به دستور شرع و عرف ناچار شدیم که از خود دفاع نماییم و آن طایفه را عقب راندیم و متاسفانه اینک ما را در حضور پادشاه ایران چون یاغی و سرکش قلمداد کرده اند. این نامه به عادل شاه رسید، ولی در همان موقع گزارش دیگر از حاکم استراباد واصل شد، مبنی بر اینکه محمد حسن خان از حکم پادشاه برای رفتن به مشهد اطاعت نکرده و باید با قوه قهریه او را وادار به اطاعت نمود و حاکم استراباد عزم دارد که قشون بکشد و محمد حسن خان را دستگیر نماید و دست بسته او را به مشهد بفرستد. محمد حسن خان و جیران می دانستند که جنگ بین نیروی حکومتی و آنها تقریبا اجتناب ناپذیر است. لازمه رفع سوء تفاهم از عادل شاه این بود که یک محقق عادل و بی‌طرف به استراباد بیاید و تحقیق کند که آیا طایفه یوخاری‌باش مبادرت به حمله و تهاجم کرد یا طایفه اشاق‌باش و محمد حسن خان می فهمید تا روزی که سبزعلی بیگ حاکم استراباد می باشد نمی گذارد که یک محقق بی طرف به استراباد بیاید و تحقیق کند و دائم عادل شاه را علیه او تحریک می نماید. عادل شاه هم مردی است که تازه بر تخت سلطنت جلوس کرده و مثل تمام زمامداران تازه کار، البته در آن عصر، لازم می داند که ترس خود را در دلها جا بدهد و گردن کشان از بیم او نتوانند سربلند کنند و برای ترسانیدن هم که شده به صحرای استراباد قشون خواهد کشید تا رئیس طایفه اشاق‌باش و افراد برجسته طایفه را معدوم نماید. از آن روز به بعد محمد حسن خان و جیران و سران طایفه خود را برای یک جنگ بزرگ آماده کردند و چون پیشبینی می کردند که در آن جنگ ممکن است اموال طایفه از بین برود، در صدد بر آمدند که گرانبهاترین دارایی خود را که حیوانات اهلی بود به جاهایی بفرستند که دور از میدان جنگ باشد. محمد حسن خان و جیران می توانستند دام خود را مثل دوره سلطنت نادرشاه به منطقه فالق واقع در قلب عشایر ترکمان بفرستند، اما می دانستند که در راه گرفتار طایفه یوخاری‌باش خواهند گردید و آن طایفه تمام جانوران را تصاحب خواهند کرد. از آن به بعد زندگی طایفه اشاق‌باش وارد مرحله جدید شد و نحوه زندگی آن طایفه تغییر کرد، به طوری که گفتیم طایفه اشاق‌باش حشمدار بود و از راه پرورش جانوران اهلی ارتزاق می کرد و بعد از اینکه از ترس نادرشاه مجبور شد به منطقه فالق مهاجرت کند، در آنجا کشاورزی را هم فرا گرفت. تا آن موقع اتفاق نیفتاده بود که آن طائفه جز از راه پرورش حیوانات اهلی و کشاورزی ارتزاق نماید، ولی بعد از اینکه جنگ بین حکومت عادل شاه و طائفه اشاق‌باش آغاز گردید، چون دیگر مردان طائفه نمی توانستند اوقات خود را صرف پرورش دام و کشاورزی نمایند، ناگزیر شدند که از راه ایلغار ارتزاق نمایند، اما هرگز به قبایل ترکمان دستبرد نزدند، زیرا علاوه بر اینکه از قدیم بین قاجاریه و قبایل ترکمان دوستی وجود داشت، می دانستند که اگر ترکمانان را مورد دستبرد قرار بدهند، آنها را با خود دشمن خواهند کرد و از آن پس به سر بردن در استراباد برای آنها اگر غیر ممکن نشود خیلی دشوار خواهد شد. طایفه اشاقباش که طایفه قجر افشار هم به آن ملحق گردیده بود، از آن به بعد منقسم به دو طایفه شد. یکی طایفه زنها و اطفال که معدودی از مردان هم با آنها بودند که در موقع ضرورت سارقین را دور کنند، و دیگری طایفه مردان به فرماندهی محمد حسن خان. سبزعلی بیک دو مرتبه از استراباد قشون به جنگ محمد حسن خان فرستاد و هر دو بار سربازانش شکست خوردند و عقب نشینی کردند و بازماندگان در حال فرار خود را به استراباد رسانیدند. تاکتیک جنگی محمد حسن خان در مورد نیروی حکومت تاکتیک پارتیزانی بود و پیکارهای پارتیزانی را جنگجویان قرن 20 میلادی ابداع نکرده اند و محمد حسن خان 200 سال قبل از پارتیزانهای این عصر آن جنگ را ابداع کرد. طایفه اشاقباش که دائم در حال حرکت بود، هر زمان که می‌فهمید نیروی حکومتی برای جنگ با او فرستاده شده ضعیف است، به قشون عادل شاه حمله ور می‌گردید و سربازان را به قتل می‌رسانید یا وادار به فرار می‌نمود، و هر زمان که مطلع می‌شد یک قشون بزرگ به جنگ او آمده، دور می‌شد و در عوض با دستبرد و مانورهای ایزایی قشون حکومتی را به ستوه می‌آورد. 4 مرتبه از طرف سبزعلی بیک و عادل شاه برای از پا درآوردن محمد حسن خان و طایفه اشاقباش قشون فرستاده شد، بدون اینکه حکومت عادل شاه موفق به اخذ نتیجه شود و قشون حکومتی یا شکست می‌خورد یا اینکه طایفه اشاقباش را نمی‌یافت و مراجعت می‌نمود. طایفه اشاقباش به معنای واقعی سرکش و یاغی شده بود و چون به وسیله دستبرد ارتزاق می کرد، یک عده از افراد ماجراجو که تصور می کردند دستبرد و ایلغار سهل‌ترین و سریع‌ترین وسیله ثروتمند شدن است، به محمد حسن خان ملحق گردیدند و شماره سربازان رئیس طایفه اشاقباش زیاد شد و طوری آن طایفه قوی گردید که به یک قسمت از شهرهای خراسان هم دستبرد می‌زد. رئیس طایفه اشاقباش چون بر اثر دستبرد زدن به شهرها و قصبات مطمول شده بود، می توانست که سرباز اجیر نماید و طوری قوی شد که عزم کرد استراباد را به تصرف درآورد. محمد حسن خان بیشتر برای گرفتن انتقام از سبزعلی بیک در صدد تصرف استراباد برآمد و می‌خواست سبزعلی بیک را دستگیر نماید و او را به سزای اهانتی که نسبت به جیران زوجه اش کرد به مجازات برساند. اما سبزعلی بیک که در خود توانایی جنگ با محمد حسن خان را نمی‌دید، گریخت و استراباد از طرف رئیس طایفه اشاقباش اشغال شد. بعد از استراباد محمد حسن خان روی قسمتی از مازندران دست انداخت و شاهرود و بستام را هم تحت تسلط خود درآورد. میرزا مهدی استرابادی بعد از اینکه محمد حسن خان استراباد را اشغال کرد، بدون اینکه خود را نشان بدهد به مقصود رسید و املاکی را که می‌خواست به تصرف درآورد تصرف کرد. منطقه قلمرو محمد حسن خان باز هم توسعه یافت و قسمتی دیگر از مازندران و یک قسمت از مغرب خراسان از طرف رئیس طایفه اشاقباش اشغال شد. زنهای طایفه مزبور که با فرزندان خود دور از مردان به سر می بردند، چون دیگر از حکومت ایران بیم نداشتند، به مردان ملحق شدند. از آن پس قسمتی از مردان در مقر همیشگی طایفه اشاقباش با احشام به سر می بردند و قسمتی دیگر جزو سربازان تحت سلاح محمد حسن خان به شمار می آمدند. تا روزی که محمد حسن خان روی استرآباد و شهرهای مازندران و شهرهای غربی خراسان و شاهرود و بستام دست نیانداخته بود، مسئله طائفه اشاقباش در دربار ایران یک مسئله کوچک محلی به شمار می آمد. ولی بعد از اینکه رئیس طائفه اشاقباش قسمتی از ولایات ایران را اشغال کرد، موضوع آن طائفه مبدل به یک مسئله سیاسی وخیم شد. سبزری بیک بعد از رسیدن به مشهد برای اینکه هرچه زودتر از محمد حسن خان انتقام بگیرد، عادل شاه را از رئیس طائفه اشاقباش ترسانید و به او گفت: ای پادشاه با فر و جاه، تو اگر بیدرنگ دماغ محمد حسن خان و بزرگان طائفه او را به خاک نمالی، این مرد به زودی تو را از تخت سلطنت به زیر خواهد انداخت و خود پادشاه ایران خواهد شد. وی گفت که اکنون قدرت محمد حسن خان خیلی بیش از موقعی است که نادرشاه تازه قد علم کرده بود و اگر قدری بگذرد، محمد حسن خان تمام مازندران و گیلان و تالش را خواهد گرفت و بعد از یک طرف آذربایجان و از طرف دیگر کشورهای عراق را به تصرف در خواهد آورد. مقصود از کشورهای عراق در آن موقع ولایات مرکزی ایران در این دوره است. مترجم.